صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه اینترنت در ایران در نامه سرگشاده به محمد خاتمی رئیس جمهوری خواسته است از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینترنت جلوگیری شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه انحصار دادن نقاط تماس بین‌المللی را در شبکه اینترنت به دولت داده است و به شرکت‌های خصوصی خدمات اینترنتی 6 ماه مهلت داده شده است تا تجهیزات ماهواره‌ای خود را جمع کنند. به نوشته روزنامه‌های تهران، احمد معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که مخالف اقدام شرکت مخابرات ایران در قطع یک طرفه خطوط تلفنی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی. جمشید زن همکار ما با مصطفی محمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه اینترنتی در ایران گفتگوی دارد.
آقای محمدی، وزیر پست و تلگراف و تلفن در دیداری که با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتند، اقدام اخیر شرکت مخابرات در قطع یک طرفه خطوط تلفنی شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی رو عملی غیر قانونی خواندند. این در حالی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چند ماه پیش برای اجرا به این وزارتخانه ابلاغ شد و شرکت مخابرات هم در حال اجرای بندهایی از این مصوبه است. به نظر شما این تناقض بین اظهارات آقای معتمدی و عملکرد شرکت مخابرات رو چگونه میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
مطلب مهمی که راجع به این بحث اقدامات اخیر مخابرات هست، بحث اینی که مخابرات در واقع منافع مادی خودش رو توی این ماجراها به خطر دیده و یک واقعیتی است که خود ما هم که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستیم، این واقعیت رو قبول داریم که شرکت مخابرات ایران توی این چند ماه اخیر به دلیل رشد فعالیت بخش خصوصی و مخصوصا توی بخش ارائه سرویس های مکالمات تلفنی باعث شده که یک بخش عمده از درآمد شرکت مخابرات ایران، منافع شرکت ملی مخابرات ایران رو با منافع ملی ما قاطی نکنیم. چون متاسفانه ما شاهدیم که بعضی موقع مسئولین شرکت مخابرات یا مسئولین وزارت پست و تلگراف که حتی بعضی موقع خود جناب آقای وزیر هم متاسفانه شامل این افراد میشن، منافع شرکت مخابرات ایران رو با منافع ملت یکسان میکنن و این دوتا رو یکی میکنن و میگن چون منافع ما به خطر افتاده ما اقدام کردیم برای اینکه بتونیم این رو جبران بکنیم. برای جبران این ضرری که بهشون وارد میشه علل قاعده، خب اونها شروع میکنن به اینکه یک سری اقداماتی رو انجام بدن که به دلیل این اهرم یک طرفه کردن خطوط تلفنی که در اختیار اونها بوده و بعدم تهدیدی که طی یک نامه کتبی به ISPA کردن که شما مکالمات بین‌المللی غیر مجاز دارید، اینا اقداماتی است که برای حفظ منافع خودشون کردن. البته این اقدامات، حالا اینجوری که شما هم فرمودید، خود آقای وزیر هم علی قاعده، چون من همین موضوع رو شنیدم و اطلاع پیدا کردم که ایشون این حرف رو زدن توی مجلس، واقعا پشتوانه قانونی و مستند قانونی برای این کار اونها ندارن. این رو خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم و ما هم اعتراضمون به این هست که به فرض این که اقدام شرکت‌های ISP برای انجام این مکالمات یک اقدامی باشه که منافع شرکت مخابرات رو به خطر انداخته و از دید شرکت مخابرات ایران بعضی موقع‌ها غیر قانونی هست، این هیچ گونه مستندی نمیتونه باشه برای اینکه دولت، یعنی خود وزارت پست و تلگراف یا مسئولینشون یا خودش مسئولین شرکت مخابرات ایران بخوان اقدام بکنن و جواب اون اقدام غیرقانونی، عمل غیرقانونی رو با یک اقدام غیرقانونی از جانب خودشون بدن. شما این تناقضی که اشاره کردید بهش به نظر من بیشتر برمیگرده به این که اونها ناچارن که منافع شرکت مخابرات رو در نظر بگیرن به خاطر اینکه وزارت پست و تلگراف یه بخش عمده‌ای از درآمدش از طریق شرکت مخابرات ایران هست و از اون طرف اینها ناچارن که یه جاهایی به صورت رسمی پاسخگو باشن که آقا شما با چه قانونی این کارو کردید. خب اونجا نمیتونن، هیچ قانونی ندارن که بخوان به اون استناد بکنن. لذا این تناقض متاسفانه به وجود اومده که البته امیدواریم با همکاری شرکت مخابرات و برطرف کردن این اقداماتی که انجام داده سریعا برطرف بشه ان شاء الله.
پیامدهای این اقدام شرکت مخابرات در بخش خصوصی چه بوده؟
خسارت‌های خیلی زیادی رو با ISP ها وارد کرده که نه فقط خسارت‌های مادی سر اون کسانی که این خصوص تلفنشون یک طرفه شده، بلکه خسارت‌های معنوی که اونها اصلا قابل جبران نیست. همین دیروز یکی از دوستان ISP با گلگی خیلی شدید اومده بود از اعضای انجمن ما و میگفت توی ساختمونی که ما داریم هنوز که هنوزه بعد از گذشت مثلا نزدیک به 2 ماه مرتب ما داریم میریم توی وزارت پست و تلگراف توی قسمت بازرسی شکایت ها، بازرسی و رسیدگی به شکایت ها، هی میگیم آقا ما توی این ساختمون غیر از ما که ISP هستیم 27 تا شرکت دیگه اینجا هستن که کارشون شرکت حمل و نقل هستن و دائم با خارج از کشور یا داخل به ارتباط دارن. متاسفانه تلفن های اونا هم یه طرفه شده و هیچ کسی هم به فریاد ما نمیرسه و حاضر هم نیست که این اشتباهش رو جبران بکنه. ما اعتراضمون در واقع نسبت به مسئولین وزارت پست و تلگراف اینه که شما چرا حداقل اون شرایط اولیه‌ای رو که میتونید رعایت بکنید این شرایط رو رعایت نمی‌کنید و باعث میشید که ما ناچار بشیم که این اعتراضمون رو اعلام بکنیم و این اعتراض ما به هر حال خب تبعات منفی ممکنه داشته باشه. اینها توی این 5 ماهی که از ابتدای مصوبه گذشته متاسفانه هیچ گونه اقدامی حداقل ما ندیدیم، یعنی خروجی برای اینکه این مصوبه رو بدن به دست ما و بگن مطابق این قانون و مطابق این مجوز شما میتونید این فعالیت رو انجام بدید چیزی به ما ندادن. از اون طرف خودشون اقدام کردن و خط تلفن ها رو یک طرفه کردن.
آقای محمدی، با وجود اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس و اکثر کارشناسان به تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرای اون توسط شرکت مخابرات اعتراض کردند، ولی در عمل می‌بینیم که بندهایی از این مصوبه اجرا میشه و اصولاً توجهی به این اعتراضات نشده. آیا به نظر شما این احتمال هست که قبل از پایان مهلت 6 ماهه‌ای که در این مصوبه تعیین شده، بازنگری در این مصوبه بشه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا از طرف دولت؟
متاسفانه اونها رعایت این نکته رو نمی‌کنن که وارد حیطه قانون‌گذاری نشن. البته یه مطلب مهمی رو در رابطه با همین بحث مصوبه شورای انقلاب فرهنگی راجع به ISP ها من بعد اشاره بکنم. مقام رهبری روی این موضوع نظرشون در این بوده که به دلیل اهمیت مسائل فرهنگی اینترنت شورای انقلاب فرهنگی رو موظف کردن که در چهارچوب عملیات خودشون و چهارچوب حیطه فعالیت خودشون بیان و یک سیاست گذاری رو در رابطه با سرویس های اینترنتی داشته باشن. ما هم استقبال کردیم ابتدای امر که این موضوع رو متوجه شدیم، استقبال کردیم از اینکه کمک بکنیم به این شورا که اگر سیاست گذاری رو میخوان انجام بدن اون سیاست ها رو صحیح و درست و با یک افق بازی انجام بدن. وقتی اون سیاست ها مشخص شد قوانینی توسط مجلس باید تدوین بشه و این قوانین مورد استناد قوه قضاییه و یا وزارتخونه های دیگه‌ای که میتونن در رابطه با اینترنت عملکردی داشته باشن قرار بگیره. متاسفانه اعضای شورای انقلاب فرهنگی ما همین اینجاست که اعتراض داریم و این اعتراضمون رو هم بارها و بارها اعلام کردیم و نماینده های مجلس هم اعتراض کردن. اینجا در واقع ما اعتراض داریم که اعضای شورای انقلاب فرهنگی متنی رو تهیه کردن و آیین‌نامه‌ای رو تصویب کردن که این آیین‌نامه به یک سری قوانین و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی ریز در حد کافینت ها و یا ISP ها وارد شدن و یا قانون‌گذاری کردن که اصلا در حیطه اختیاراتشون نبوده و به جای اینکه اون سیاست‌های کلی رو و خط منشای کلی رو برنامه‌ریزی بکنن و برنامه‌ریزی استراتژیک روی این موضوع داشته باشن که ما یه مثلا 5 سال آینده در رابطه با اینترنت چه فعالیت هایی رو دولت انجام بده یا نظام انجام بده چه برخوردی رو، اومدن و وارد قانون گذاری شدن که حیطه مجلس شورای اسلامی است و این مستقیما با قانون اساسی در واقع در تعارض و متاسفانه موادی که توی اون برنامه هم در اون مصوبه گذاشته شده بسیاری از اون مواد اشکالات فنی داره، بسیاری از اون مواد با اصول برنامه سوم توسعه تضاد داره، بسیاری از اونها با اشتغالزایی تضاد داره، با بحث حفظ حریم خصوصی مردم تضاد داره و اشکالات متعددی که خب ما بارها این موضوع رو قبلا اعلام کردیم. بنابراین این اعتراض هنوز به قوت خودش باقی است. البته اونها 6 ماه توی این مسابقه بخش خصوصی مهلت داده بودن که بخش خصوصی تشکیلات و امکانات خودش رو جمع بکنه، که ما البته از همون موقع هم اعلام کردیم به دلیل اینکه قبول نداریم این مسابقه رو از نظر قانونی، طبیعی است که برای اجراش هم اونها و ما دچار مشکل خواهیم شد. ولی چون اون مدت 6 ماه هنوز سر نرسیده، لذا وزارت پست و تلگراف الان اقدامی برای جمع‌آوری ISDI بخش خصوصی انجام نداده، چون طبق اون مصوبه اگر بخواد این کار رو انجام بده تا 6 ماه باید صبر کنه و این 6 ماه حدوداً 1 ماه خورده دیگه به پایان میرسه. ولی متاسفانه اقدامات دیگه ای رو شروع کرده که این اقدامات حاکی از اینه که اونها منافع خودشون رو در بخش خصوصی به خطر دیدن و اقدام کردن برای محدود کردن بخش خصوصی، که در زمان انتهای اون 6 ماه به راحتی بتونن بخش خصوصی رو در این رابطه توی فشار قرار بدن.
مصطفی محمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه اینترنتی در ایران با جمشید زند صحبت می‌کرد درباره نامه سرگشادی خود به محمد خاتمی رئیس جمهوری که از او خواسته است تا مانع از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینترنت شود. کابینه هلند روز سه‌شنبه بعد از انتشار گزارشی رسمی در این کشور که در آن گفته می‌شد دولت پاسداران صلح هلندی را بدون آمادگی کامل به بوسنی هرزگوین فرستاد، استعفا داد. در این گزارش آمده است که عدم آمادگی و مجهز نبودن این پاسداران سبب شد که نتوانند به وظیفه خود در حفاظت مسلمانان سربرنیتسا عمل کنند. پارلمان هلند سرگرم تصمیم‌گیری درباره کابینه موقت تا برگزاری انتخابات پارلمانی در 15 ماه می است. سیاوش اردلان گزارشی دارد درباره علل استعفای جمعی کابینه هلند و بحثایی که در این کشور در این مورد در جریان است.
پارلمان اروپا همینک مشغول بحث درباره استعفای دولت هلند به خاطر نقش نیروهای حافظ صلح این کشور در کشتار 7 سال پیش مسلمانان بوزنی است. روز گذشته آقای وین کوک نخست وزیر هلند استعفای خود را تقدیم ملکه کرد.
We hebben vandaag een tweede ronde gehad over het NIOT rapport in zaken Srebrenica.
آقای کوک دیروز گفت در پی انتشار دومین بخش از گزارش انجمن مستندسازی جنگ درباره سربرنیتسکا، من الان نزد ملکه می‌روم و استعفای تمام وزرای دولت را تقدیمش می‌کنم. اما پس از تقدیم استعفا، ملکه هلند از نخست وزیر خواست که تا زمان انتخابات سراسری هلند که قرار است 1 ماه دیگر برگزار شود، بر سر کار بماند. این ماجراها 1 هفته پس از انتشار گزارش یک انجمن مستقل تحقیقاتی در هلند صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش، نیروهای هلندی حافظ صلح سازمان ملل در جلوگیری از کشتار مسلمانان سربرنیتسکا در سال 1995 کوتاهی کردند. قتل عام مسلمانان سربرنیتسکا در سال 1995 بدترین مورد کشتار غیرنظامیان در اروپا بعد از پایان جنگ جهانی دوم به شمار می رود. حدود 30,000 پناهجوی مسلمان بوزنی برای تضمین امنیت خود وارد یک منطقه به اصطلاح امن سازمان ملل شدند. اما حدود 200 سرباز هلندی حافظ صلح امکان این را فراهم کردند که 1500 سرباز مهاجم سرب به فرماندهی آقای ملادیچ اقدام به کشتار 7700 پسر و مرد و آوارگی باقی مانده زنان و کودکان کنند. از جمله اولین خبرنگارانی که در آن زمان موفق به تهیه گزارش از قتل عام مسلمانان بوزنی شد، احمد رعفت همکار رادیو آزادی است که مشاهدات خود را شرح می‌دهد.
این سربازان که وظیفه داشتند، چون سربنیتسا یکی از 5 شهری بود همراه سارایوو، توزلا و دیگر شهرهای بوزنی که تحت حمایت مستقیم سازمان ملل متحد قرار داشت، میبایستی دفاع کنند. اینها هیچ دفاعی نکردند از اهالی این شهر و با عقب نشینیشون عملا به ارتش سربهای بوزنی که به رهبری جنرال راتکو ملادیچ وارد این شهر شده بودند، اجازه دادند که این قتل عام و به اتمام برسونن و انجام بدن.
یعنی چه هیچ کاری نکردن؟ یعنی که قتل عام جلوی چش اینها انجام شده، اینها روشون رو برگردوندن، عملا این چجوری به وقوع پیوست؟
این نیروهای هلندی پس از یک روز گفتگو و بحث با نیروهای سرپای بوزنی، اینا بعد از بحث تصمیم گرفتن که به صحبت‌های آقای ملادیچ مبنی بر این که هیچ بلایی به سر این افراد بیگناه نخواهد آورد، اینها قبول کنن این قول ایشونو و عقب نشینی بکنن. و بعد از این عقب نشینی آنچه که اتفاق افتاد شنوندگان هم ازش اطلاع دارن و که بیش از 1000 نفر، شاید 2000 نفر کشته شدند و جسدهاشون رو اینها با بولدوزر در این گورهای جمعی ریختن که بعد خبرنگاران وقتی حدود 2 هفته بعد اجازه ورود داده شد، من هیچ وقت این چیزی که در مقابل چشمام دیدم فراموش نمی کنم که روی اجساد ما را می رفتیم برای اینکه وارد شهر بشیم و یک منظره غیر قابل قبول بود از نظر بشریت و انسانیت.
خب بعدش خودشون چی گفتن وقتی دیدن قتل عام، وقتی تصاویر این قتل عام منتشر شد، این سربازان چی میگفتن، توجیهشون چی بود؟
البته ما با سربازا که به عنوان خبرنگاران نمیتونستیم تماس برقرار کنیم، برای اینکه میبایستی از طریق سخنگویانشون بگذاریم و سخنگویان آن زمان نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح سعی میکردن هر کدام به نوعی توجیه کنن که امکان درگیری نبود و اینکه اینا حق درگیری نداشتن، فقط حق داشتن از خودشون در صورتی که مورد حمله قرار گیرن دفاع کنن و میگفتن به همین دلیلم چون ما مورد حمله قرار نگرفته بودیم نمیتونستیم از خودمون عکس العمل نشون بدیم.
خب حالا اگر هم فرض بگیریم که این نیروهای حافظ صلح میخواستن با سربازای صرب درگیر بشن، آیا توانایی درگیر شدن رو داشتن و یا این صرفا قتل عام بزرگتری رو موجب نمیشد؟
این مسئله البته خیلی پاسخ بهش مشکله، برای اینکه در یک درگیری نظامی با توجه به اینکه نیروهای هلندی خب از آموزش نظامی بالاتری و وسایل مدرنتری برخوردار بودن، شاید میتونستن مقاومت کنن و نیروهایی که در شهرهای دیگر بودن میتونستن به کمک اینها بیان، در صورتی که تصمیم گرفته میشد که از اهالی سربنیتسا دفاع بشه. چه این درگیری چه نتایجی به بار می‌داشت، این مسئله است که واقعا مشکل بهش پاسخ گفتن.
خب حالا الان دولت هلند هست که به خاطر سربازای حافظ صلح که تو اونجا داشته و نقششون استفاده داده، آیا از کشورهای دیگری هم بودند که سربازا اینو فرستادن و جزء اون مجموعه نیروهای حافظ صلح در اون زمان بودن؟
در سربنیتسا نه، در سربنیتسا فقط نیروهای هلندی بودن چون سازمان ملل هر منطقه رو به نیروهای نظامی یک کشوری داده بود و در سربنیتسا فقط نیروهای هلندی مستقر بودند.
استعفای دولت ائتلافی هلند 1 ماه پیش از برگزاری انتخابات در این کشور صورت می‌گیرد. آقای وینکوت نخست وزیر هلند و رئیس حزب کارگر در حال حاضر از محبوبیت نسبتاً بالایی به خاطر کارنامه اقتصادیش برخوردار است. برخی تحلیلگران معتقدند پذیرش مسئولیت و استعفای وینکوک شانس احزاب ائتلافی حاکم را برای شکست دادن احزاب اپوزیسیون دستراستی هلند افزایش خواهد داد. فرح کریمی نماینده ایرانی تبار پارلمان هلند از حزب چپگرای سبزها نیز همین پیشبینی را دارد و معتقد است احزاب ائتلافی حاکم از این مسئله برای انتخابات آینده بهره برداری خواهند کرد.
احتمالش هست که مثلا برای حزب نخست وزیر که حزب سوسیال دموکرات ها هست، احتمالش هست که مثبت باشه. فکر میکنم از اون جهت بتونن اینا یک تصویر مثبت‌تری رو ارائه بدن و بگن که ببین اینجوری نیستش که ما هیچ وقت حاضر نباشیم که قدرت رو از دست بدیم اگر دلیل وجود داشته باشه و اگر ما خودمونم معتقد باشیم که اشتباه کردیم، حاضرم هستیم که دولت رو مثلا استعفا بدیم. از این جهت احتمالاً توی انتخابات ازش استفاده خواهد شد.
خانم کریمی، با شناختی که شما از افکار عمومی مردم هلند دارین، فکر میکنین که اصولا واکنش اونها چی باشه؟ اونها بگن که عجب دولت خوبی که مسئولیت این رو پذیرفت و استعفا داد، یا اینکه بگن دولتی که برای چنین کاری مسئولیت قبول کرده لیاقت اداره کشور رو نداره؟ واکنش مردم چه خواهد بود؟
مردم هلند فکر میکنم در وهله اول راضی باشند که این نتیجه گیری شده و دولت هلند هم مسئولیتش رو پذیرفته، ولی انتقادی که هست به سیاست هلند و دولت هلند این هست که چرا این همه طول کشیده و چرا همون موقعی که این اتفاقا می افتاد بلافاصله مجلس خودش تحقیق نکرد و مجلس خودش به نتیجه گیری نرسیده. چرا این همه صبر کرده و الان تازه داره این مسئولیت رو به عهده میگیره؟
فکر میکنید این ماجراها چه تأثیری بذاره روی نقش هلند به عنوان بخشی از سربازان حافظ صلح سازمان ملل در ماموریت‌های آینده؟
طبیعتاً باعث خواهد شد که دولت‌ها، در هر حال برای دولت هلند اینجوری خواهد بود که وقتی اینا شروع میکنن که مثلا توی یک سازمان، توی یک عملیات سازمان ملل شرکت بکنن، خوب راجع به جنبه‌های مختلفش فکر بکنن، خوب جدی همه جنبه‌های مختلف رش رو تحت نظر بگیرن و به این ترتیب توی اون پروسه به اصطلاح عملیات‌های مختلف تأثیر خواهد داشت.
اما ظاهراً همه اینها پایان ماجرا نیست. گویا مجلس که شما هم یکی از نماینده اون هستین میخواد که در این مسئله پیگیری‌های بیشتری رو بکنه، تحقیقات بیشتری رو به عمل بیاره. حالا که دولت سر این قضیه استفاده و گزارش هم منتشر شد، پیگیری‌های بیشتر چه نتیجه‌ای داره؟
این پیگیری بیشترش این هست که حتی علی‌رغم این راپورتی که الان اومده از این تحقیقی که نیوت کرده، خیلی هم خیلی چیز هستش، تحقیق بزرگی بوده و به سرای الان بیشتر از 3500 صفحه تحقیقاتشون رو هم نوشتن، علی‌رغم اون یک سری سوال ها هستش که جواب داده نشده هنوزم که هنوزه. مثلا دوم این هستش که ببینید اگه تحقیقی که پارلمان میکنه تحقیق عمومی هست، یعنی همش وقتی که به صدا وزرا یا مثلا افراد نظامی پرسجو میشن، رادیو تلویزیون هست، مردم هستن، یعنی در چیز عمومی، افکار عمومی میبینه سوال و جواب ها رو و خودش هم میتونه نتیجه گیری بکنه.
خانم کریمی، شاید برای خیلی از کسانی که از خارج به این مسئله نگاه میکنند تصور کنند که مردم هلند این مایه غرورشون هست که بر سر همچین مسئلهی میبینن که دولتشون استعفا میده. آیا همین احساس مسئولیتی که مردم هلند و دولت هلند میکنه، آیا این به مسئله موضوع غرور ملی و مباهات ملی بر اونها تبدیل شده؟
این احساس که اگر سربازای هلندی به طریق دیگری، دولت هلند به طریق دیگری عمل کرده بود، شاید احتمالش وجود داشت که آدم بتونه به یه ترتیب جلوی اون کشتار رو بگیره، این خیلی بیشتر و عمیق‌تر به قول معروف توی افکار عمومی ثبت شده تا اینکه مثلا آدم بگه که حالا نگاه کن ما چقدر خوب هستیم که حاضریم حتی دولت استعفا بدیم به خاطر اشتباهی که کردیم.
استعفای کابینه هلند در پی انتشار گزارشی در مورد وضع پاسداران صلح هلندی در سربدینسا در بوسنی هرزگوین، گزارشی بود از سیاوش اردلان. در اعتراض به مجازات سنگسار در ایران، سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان حرکت گسترده جهانی را آغاز کرده است و در آن توانسته است تاکنون در ظرف 3 ماه 12,000 امضا جمع‌آوری کند. سیاستمداران، هنرمندان و چهره‌های سرشناس آلمان در جمع‌آوری این امضاها شرکت داشتند که یکی از آنها وزیر سابق دادگستری این کشور است. از آنجایی که این برنامه اعتراضی به ابتکار گروه هماهنگ کننده فعالیت‌های مربوط به ایران و یکی از گروه‌های آلمانی وابسته به سازمان عفو بین‌الملل ترتیب داده شده، همکار ما شهرام میریان با کاظم هاشمی از اعضای گروه ایران درباره جزئیات این حرکت گفتگو کرده است.
آقای هاشمی، ممکنه بفرمایید که جمع‌آوری 12,000 امضا علیه مجازات سنگسار در ایران بیشتر در کدام کشورهای جهان متمرکز بوده و امضا کنندگان از چه گروه و طبقه اجتماعی بودند؟
ما این اکسیونی را که بر علیه مجازات سنگسار این بار به راه انداختیم، از همان ابتدا تصمیم بر اون شد که این به سطح بین المللی در کشورهای مختلف به جمع‌آوری امضا بپردازیم و این 12,000 نفری که امضا کردن و برای ما فرستادن در کشورهای مختلف، از استرالیا، از فیلیپین، از انگلیس، نروژ، اتریش و حتی از آمریکا امضا جمع‌آوری کردن و فرستادن. طرف صحبت ما در درجه اول بانوان بودن. ما برای شخصیت‌های مختلف، برای بانوانی که در فعالیت‌های اجتماعی دارن، آشنا هستن، مردم میشناسن، نامه نوشتیم و خواستیم که در این اکسیون از ما پشتیبانی بکنن و شرکت بکنن. نمایندگان مجلس، هنرمندان، خوانندگان، هنرپیشگان که خوشبختانه عده خیلی زیادی از سیاستمداران در آلمان، در اتریش، در انگلیس از این دعوت ما پشتیبانی کردن و در این در جمع‌آوری امضا شرکت کردن. حتی وزیر سابق، وزیر دادگستری سابق آلمان شخصا در جمع‌آوری امضا شرکت کرد و امضا جمع‌آوری کرد و برای ما فرستاد.
آقای هاشمی، حال که 12,000 امضا ظرف حدود 3 ماه از سراسر جهان گردآوری شده، بگین که این همه امضا چگونه و به چه شکل از طرف سازمان عفو بین الملل به دست مقامات مسئول در ایران رسونده میشه؟
تصمیم بر این است که اولا نامه‌ای برای آقای خاتمی نوشته شده که در این نامه از خاتمی خواسته شده که شخصا برای لغو مجازات سنگسار اقدام بکنه، برای لغو این مجازات ضد انسانی در ایران. و این نامه رو به همراه این 12,000 امضایی که جمع‌آوری شده، یکی از اعضای یا گروهی از اعضای عفو بین الملل قصد دارن در روزهای آینده در برلین به سفارت آلمان تحویل بدن که سفارت آلمان هم در واقع این وظیفه رو به عهده بگیره و امضاها رو در اختیار رئیس جمهور به ایران بگیره.
مقصودتون سفارت ایران در آلمان؟
سفارت جمهوری اسلامی در برلین.
آقای هاشمی، حال که این حرکت وسیع جمع‌آوری امضا علیه مجازات سنگسار در ایران به پایان رسیده، حتما شنیدید که یک زن ایرانی با نام خانم افسانه نوروزی به این مجازات محکوم شده. آیا عفو بین الملل برای این خانم هم در نظر نداره که حرکت دیگری رو آغاز کنه؟
ما از جریان محکومیت این خانم اخیراً با اطلاع شدیم و در نامه‌ای که با آقای خاتمی نوشته شده این مسئله تذکر داده شده، این مسئله ذکر شده و در واقع این اکسیون رو که از ابتدا جنبه عمومی داشت با این مسئله خاص هم پیوند داده شده و در واقع از آقای خاتمی خواسته شده که این خانم مورد عفو قرار بگیره و از این مجازات ضد انسانی در مورد ایشون صدر نظر بشه.
اعتراض به مجازات سنگسار در ایران. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در مورد وضع زنان در پاکستان میگوید دولت این کشور به وعده‌های خود برای بهبود وضعیت زنان عمل نکرده و موارد خشونت، تجاوز جنسی و قتل زنان به دست نزدیکانشان به عنوان حفظ آبرو همچنان وسیع و گسترده است. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
دولت پاکستان باید زنان این کشور را در مورد جلوگیری از اعمال خشونت علیه آنها مورد حمایت قرار دهد. سخنگوی سازمان عفو بین الملل ضمن اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت خشونت علیه زنان در پاکستان بیشتر در منازل رایج است و متاسفانه در جامعه این کشور به طور گسترده ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل که مرکز آن در لندن قرار دارد، در گزارشی که درباره عدم رعایت حقوق زنان در پاکستان منتشر کرده است، به این نکته اشاره دارد حقوق زنان در جامعه پاکستان، همچنین حقوق برخی از زنانی که به اقلیت‌های مذهبی تعلق دارند و زنانی که ناچارند برای ادامه زندگی به کار بپردازند زیر پا گذاشته می‌شود و در اکثر مواقع مورد سوء استفاده‌های مختلف قرار می‌گیرند. پس از اعتراض‌های مکرر سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تصمیم گرفت با ایجاد قوانینی به حمایت از حقوق زنان در این کشور بپردازد. اما به گفته سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، به رغم وعده‌های رئیس جمهوری پاکستان در این کشور در سال گذشته مسیحی، تأثیر چندانی در بهبود وضع رعایت حقوق زنان دیده نشده است. کشتار زنان به خاطر مسائل ناموسی در پاکستان ادامه دارد. جنایاتی از این قبیل روزانه در کشور رخ می دهد. زنان به اتهامات واهی مانند خیانت در زندگی زناشویی بدون آنکه مدرک قابل استنادی در دست باشد توسط همسرانشان به قتل میرسند. سخنگوی سازمان عفو بین الملل میگوید دولت پاکستان توجه چندانی به جلوگیری از توهین به زنان در جامعه، پاشیدن اسید بر روی آنها و تنبیه‌های بدنی علیه زنان از خود نشان نمی‌دهد. در حالی که هنوز اصلاحات بنیادی در قوانین پاکستان برای حمایت از حقوق زنان ایجاد نشده است، نیروهای پلیس نیز به تحقیر زنان، شکنجه آنها برای کسب اطلاعات و یا حتی دریافت رشوه ادامه می‌دهند.
وضع بد زنان در پاکستان گزارشی بود از جان خاکزاد. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه می‌دهیم.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که امروز ایراد کرد از کالین پاول وزیر خارجه این کشور قدردانی کرد و گفت پاول در مأموریت خاورمیانه خود باعث پیشرفت روند صلح شده است. جورج واکر بوش افزود که دولت آمریکا همچنان به سمت چشمانداز صلح در منطقه حرکت می‌کند. دولت آمریکا تا یه دو هفته گذشته بارها اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خروج فوری نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین و نیز اقدام عملی فلسطینیان در توقف موج عملیات انتحاری علیه اسرائیل را خواستار شده است. امروز تانک‌های اسرائیل دو روستا در کرانه باختری رود اردن را مجدداً به اشغال خود درآوردند و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت که علی‌رغم خواسته کالین پاول در مذاکرات یک هفته گذشته مبنی بر خروج نیروهای اسرائیل از منطقه، ارتش اسرائیل شهرهایی را که در چند روز گذشته تخلیه کرده بود بار دیگر اشغال می‌کند. عرفات خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی برای خروج نیروهای اسرائیل از منطقه و لغو محاصره نظامی او در رام الله شد. امروز سازمان اسلامی حماس در منطقه با انتشار فهرستی از تجهیزات سبک نظامی و قیمت آنها از کشورهای اسلامی خواست تا به حماس کمک مالی کنند. سازمان حماس در بیانیه‌ای که انتشار داده نوشته است 65% از اسرائیلیانی که طی 18 ماه گذشته کشته شدند در اثر عملیات انتحاری حماس جان دادند. امروز مذاکرات کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیل درباره آتش بس خاتمه یافت. کالین پاول در بیت المقدس به خبرنگاران گفت از عرفات خواسته است تا به طور جدی ضرورت پایان دادن به اقدامات تروریستی و بازداشت و محاکمه به گفته او تروریست های فلسطینی را در دستور کار قرار دهد. آقای پاول افزود از دولت اسرائیل نیز خواسته است تا به اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین خاتمه دهد. وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات اضافه کرد که در مذاکرات با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل سقف زمانی را برای خروج نیروهای اسرائیل از این مناطق مشخص کرده است. مأموریت یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا در منطقه قرار بود که با دیدار و مذاکره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دنبال شود، اما بنابر آخرین خبرهای رسیده رئیس جمهوری مصر از برنامه دیدار با وزیر خارجه آمریکا خودداری کرده است. کالین پاول امروز وارد قاهره شد تا پس از مذاکره با وزیران خارجه مصر و اردن در این شهر به واشنگتن بازگردد. همزمان با ورود کالین پاول به قاهره دولت مصر مناسبات کشاورزی و تحقیقاتی و علمی خود با اسرائیل را معلق اعلام کرد. به دنبال اعلام پایان مذاکرات یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیل، محمد زهران از مسئولان ارشد امنیتی دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت با ادامه حضور نظامی اسرائیل در منطقه علی‌رغم مأموریت پاول احتمال حمله نظامی اسرائیل به شخص یاسر عرفات افزایش یافته است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و نیز یونس قانونی وزیر کشور و دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت او پادشاه پیشین افغانستان را از روم به کابل همراهی می کنند. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان قرار است فردا به وقت محلی به کابل برسد و از همکنون کلیه نیروهای امنیتی در افغانستان به ویژه در کابل به حال آماده باشه کامل در آمدند. محمد ظاهر که احتمالاً ریاست لوی جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان را به عهده خواهد داشت 29 سال پیش توسط کودتایی بدون ریزی از قدرت کنار زده شد و به ایتالیا در تبعید رفت. لایجرگه افغانستان وظیفه انتخاب اعضای دولت انتقالی این کشور تا برگزاری انتخابات سراسری را به عهده خواهد داشت. سخنگوی نیروهای بریتانیا در افغانستان میگوید اعضای شبکه القاعده اسامه بن لادن به منطقه شاه کود در شرق افغانستان بازگشتند. این منطقه ماه گذشته هدف حمله سنگین نیروهای آمریکا قرار گرفت و گفته شد که بقایای افراد القاعده و طالبان در این منطقه ریشه‌کن شدند. نیروهای بریتانیا امروز به سوی دره شاه کوت در شرق افغانستان برای مقابله با نیروهای طالبان و القاعده حرکت کردند. بریتانیا در افغانستان دومین کشوری است که بعد از آمریکا با 6000 نفر نیرو بیشترین شمار نیروهای بین المللی در افغانستان را دارد. شمار نیروهای آمریکا در افغانستان 6500 نفر اعلام شده است. دولت پاکستان امروز هند را متهم کرد که یک دیپلمات پاکستانی را ربوده و شکنجه کرده است. به گفته مسئولان پاکستانی، علی عباس دیپلمات این کشور در دهلی نو که تقاضای اخراج او را دولت هند مطرح کرده بود، به دنبال رد درخواست هند توسط پاکستان در دهلی نو ربوده شده و به شدت مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی هند قرار گرفته است. تنش در روابط هند و پاکستان از ژانویه گذشته اوج گرفته و دو کشور دست به آرایش نظامی سنگین در مرزهای مشترک کشمیر زدند. هند و پاکستان طی دو ماه گذشته عده‌ای از دیپلمات‌های طرف مقابل را به اتهام جاسوسی اخراج کردند. در ایران محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت، بزرگترین فراکسیون مجلس شورای اسلامی، امروز به ضرورت آنچه مذاکره غیر رسمی با آمریکا خواهند تاکید کرد. آقای نعیمی پور گفت در شرایط کنونی مذاکره رسمی با دولت آمریکا را به صلاح کشور نمی‌داند، اما اگر به صورت غیر رسمی و توسط افرادی که وابستگی حکومتی ندارند مذاکراتی صورت گیرد کار خوبی است. رئیس فراکسیون مشارکت مجلس شورای اسلامی که یک ماه پس از سخنرانی شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا سخن می گفت، افزود اصل مذاکره با آمریکا باید از حالت تابو خارج شود و این اصل پذیرفته شود. دکتر نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس با ذکر این نکته که جمهوری اسلامی در پیوند با موضوع مذاکره با آمریکا فرصت‌ها را از دست داده است، اظهار داشت سخنان خانم آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره ایران نشان داد که آمریکا همواره با زبان تهدید با ایران سخن نگفته است. ماه گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که در تهران ایراد کرد، طرح کنندگان هر گونه بحث مذاکره با آمریکا را ساده‌لوح یا فریب خورده توصیف کرد. و بهزاد نبوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در شعبه 41 دادگاه عمومی تهران حاضر شد. منابع دولتی ایران گزارش می‌دهند که بهزاد نبوی که 3 روز پیش به اتهام مداخله و تبانی در معاملات دولتی احضاریه کتبی دادگاه را دریافت کرد، امروز به مدت 3 ساعت و نیم در پشت درهای بسته در دادگاه تفهیم اتهام شده است. همچنین در خبر دیگری که امروز دریافت شد، مطلع شدیم که عبدالفتاح سلطانی وکیل برخی از متهمان ملی مذهبی به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است. احضاریه امروز به دست عبدالفتاح سلطانی رسیده و طی 3 روز متهم باید خود را به شعبه 1410 مجتمع کارکنان دولت معرفی کند. عبدالفتاح سلطانی هفته گذشته در گفتگوی رسانه‌ای در تهران اظهار داشت که عده‌ای از زندانیان ملی مذهبی در طول بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. عبدالفتاح سلطانی همچنین با رد کلیه اتهام‌هایی که به این متهمان وارد آمده، اقدامات دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از هنگام بازداشت تا محاکمه این متهمان را مغایر با اصول و موازین قانون توصیف کرده بود.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. همانطوری که در طول برنامه ما در گزارش‌های ما شنیدید، قرار است محمد ظاهر شاه سابق افغانستان فردا صبح به کابل بازگردد. حامد کرزی به همراه هیئتی به روم رفته است تا محمد ظاهر را همراهی کند. از جمله همراهان حامد کرزی دکتر عبدالله وزیر امور خارجه است که در روم است. احمد رفعت همکار ما در روم در گفتگوی اختصاصی با دکتر عبدالله در این مورد پرسیده است.
آقای دکتر عبدالله، پادشاه سابق افغانستان قرار بود یک ماه پیش همزمان با عید نوروز به افغانستان برگردند. این بازگشت به دلیل امنیتی به تأخیر افتاد. در این مدت چه گذشت که امروز بازگشت ایشون به افغانستان امکان پذیر شده؟
البته ایجاب می کرده که تدابیر بیشتر امنیتی گرفته شود از طرف ما، از طرف اداره موقت و از طرف قوت های آیساف که در این مدتی که سپری شد بی تدابیر گرفته شده و فعلا ما یقین داریم که انشاءالله تدابیر کافی باشه برای تامین امنیت شاه سابق افغانستان.
شما فکر نمی کنید که حضور افراد وابسته به سازمان القاعده و پشتیبانان طالبان در افغانستان بتونن هنوز علیه جان پادشاه سابق پس از بازگشت او به کابل دست به اقداماتی بزنن.
بله، در بعض نقاط افغانستان هنوز هم ایجاب ادامه عملیات ها بر ضد بقایای گروپ های تروریستی هست، ضرورتش موجود است و این ضرورت مانعی از این نمیشه که اداره معقد به کارهای خود ادامه بده یا پروسه سیاسی پیش بره یا مثلا شاید سابق افغانستان در افغانستان حضور داشته باشه. به این صورت این مسائل مانعی بحث هایی که گفتم شده نمیتونه.
آقای دکتر عبدالله، به نظر شما مبارزه علیه بازماندگان گروه القاعده و تروریسم به طور کلی در افغانستان تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
تعیین یک تقسیم اوقات کار دشوار خواهد بود، اما من فکر میکنم که بخش عمده کار که از بین بردن پایگاه های تروریستی بود در افغانستان به خوبی پیش رفته. من یقین دارم که انشالله به خوبی پیش میره. البته همکاری جامعه بین المللی، ادامه همکاری جامعه بین المللی ضرور است.
آقای دکتر عبدالله، بازگشت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان به کشور پس از 29 سال تبعید چه تغییراتی میتونه در روند سیاسی کنونی ایجاد کنه؟
یک قدم مثبت است، یک قدم است که وحدت ملی را تقویه میکنه، به پروسه سیاسی کمک میکنه، سبب ایجاد ثبات بیشتر میشه و مردم از این قدم استقبال میکنن.
برخی از کشورهای همجوار افغانستان من جمله جمهوری اسلامی ایران از بازگشت پادشاه سابق زیاد خوشنود نیستند. به نظر شما آقای دکتر عبدالله بازگشت محمد ظاهرشاه میتونه تغییری در روابط اداره موقت با کشورهای همجوار به وجود بیاره؟
من فکر نمی کنم که بازگشت شاه سابق افغانستان تهدیدی باشه به کشورهای همسایه افغانستان یا خطر را متوجه کشورهای همسایه افغانستان بسازه. یک قضیه مربوط به افغانستان و در صورتی که بازگشتشان منجر به تأمین ثبات بیشتر شوه، منجر به پیشرفت عملی سیاسی شوه، این به وضعیت همسایه افغانستان مفید خواهد بود نه مضر.
آقای دکتر عبدالله، شما در جریان این سفر کوتاهتان به روم با مقامات دولت ایتالیا نیز ملاقاتهایی داشتین. ممکنه در مورد نتیجه این دیدارهای مقداری صحبت کنین؟
نتایج صحبتها بسیار مفید بوده. ایتالیا کشوری است که در بخشهای مختلف در بازسازی از جمله در مسائل امنیتی و مسائل بشری و مسائل سیاسی از اداره موقت پشتیبانی کرده و ادامه پشتیبانی هم ضرور است. نتایج کاملا مفید بوده.
دکتر عبدالله، وزیر خارجه افغانستان که به همراه حامد کرزی به روم رفته است تا ظاهر شاه پادشاه سابق را به افغانستان بازگردانند، با احمد رفعت در روم صحبت میکرد. در ششمین همایش مشترک ایران و آلمان در بخش آب و فاضلاب که سه‌شنبه در تهران گشایش یافت، مدیریت آب و نقش آن در توسعه پایدار ایران مورد بحث قرار گرفت. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاون این موضوع را مورد بحث قرار داده است.
اگر تاریخ خاورمیانه در قرن 20 میلادی با نفت یا طلای سیاه درامیخت، سرنوشت قرن 21 را در این منطقه آب یا طلای آبی رقم خواهد زد. این پیشگویی را که در بسیاری از بررسی‌های آینده نگرانه درباره خاورمیانه تکرار می‌شود، شاید بتوان اغراق‌آمیز یا جنجالی تلقی کرد، ولی تردید نمی‌توان داشت که آب بیش از پیش به کالای نادر بدل می شود. اقتصاد سیاسی را علم تمشیت یا اداره منابع کمیاب تعریف کردند و از این دیدگاه آب در مرکز توجه اقتصاددانان قرار می گیرد و حتی به عنوان عامل کشمکش میان ملت‌ها به مسئله‌ای با ابعاد بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک بدل می شود. طلای آبی بر آینده ایران نیز سنگینی می کند. در ششمین همایش مشترک ایران و آلمان در بخش آب و فاضلاب که سه‌شنبه 27 فروردین ماه در تهران گشایش یافت، عباس شفیعی معاون وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شهری جمهوری اسلامی گفت که 1% جمعیت جهان در ایران سکونت دارد، اما سهم این کشور از منابع آب جهان تنها 0.36% است. در نیمه دوم قرن 20 میلادی ساختار مصرف آب در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه از دو عامل عمده تأثیر پذیرفت: افزایش جمعیت از یک سو و از سوی دیگر گسترش شهرنشینی. چند آمار ساده ولی پایه‌ای که در همایش تهران عنوان شد به درک چالش آب در توسعه پایدار ایران بهتر کمک می‌کند. در 35 سال گذشته 40 میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده، شمار شهرها به 730 رسیده و تعداد کلان شهرها از 1 به 6 فزونی یافته است. حاصل آنکه بر پایه ارزیابی کارشناسان، سهم سرانه منابع آب در ایران که در سال 2000 میلادی 1779 متر مکعب بود، در سال 2025، 23 سال دیگر، با مرز خطرناک 1000 متر مکعب در سال فاصله زیادی نخواهد داشت. در ورای این دو عامل بنیادی، فرسایش شبکه توزیع آب با توجه به کمبود چشمگیر سرمایه گذاری رو به افزایش می رود و نبود نظام تصفیه فاضلاب خطر آلودگی را در سفره‌های زیرزمینی آب بالا می برد. اگر خشکسالی‌های ادواری را نیز بر عوامل پیش گفته بیفزاییم، جایگاه مدیریت آب در مجموعه چالش‌های کلیدی امروز و فردای ایران روشن‌تر می شود. برای مقابله با این چالش، تلاش برای اوغلایی تر کردن مصرف آب به تنهایی کافی نیست. سرمایه گذاری در صنعت آب در زمره مهمترین اولویت هاست، به ویژه از راه جذب روزافزون مشارکت بخش خصوصی. ولی در این زمینه نیز بنبست های سیاسی و حقوقی و اقتصادی راه را بر مشارکت بخش خصوصی می‌بندد. در گفتگویی با روزنامه همشهری چاپ تهران که چهارشنبه 28 فروردین ماه انتشار یافت، عباس شفیعی معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب میگوید که سرمایه گذاران بخش خصوصی ایرانی و خارجی به دلیل نبود ضمانت‌های لازم از مشارکت در بخش آب و فاضلاب برکنار ماندند.
و خبر دیگری در مورد مسائل اقتصادی ایران این که وزیران راه و ترابری ایران و روسیه امروز در تهران موافقت‌نامه‌هایی را در زمینه حمل و نقل امضا کردند. درباره همکاری‌های ایران و روسیه در این زمینه مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
سرگئی فرانک وزیر حمل و نقل روسیه دیروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد و با محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر حمل و نقل روسیه در این دیدار به زمینه‌های گسترش و بست همکاری‌های دو جانبه اشاره و ابراز امیدواری کرد دو کشور در زمینه توسعه حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی به نتایج موفقیت آمیزی دست یابند. وی از اجرای توافقنامه کریدور شمال جنوب که موجب اتصال شهرهای بندرعباس، آستراخان، مسکو، سن پترزبورگ و اسلو می شود به عنوان طرحی بزرگ در ابتدای قرن جاری یاد کرد و خواستار همکاری همه کشورهای عضو به منظور عملی شدن احداث این شاهراه شد. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی فرانک تصریح کرد کریدور شمال جنوب نه تنها کشورهای آسیای میانه و روسیه را به اقیانوس آرام متصل می کند، بلکه زمینه های توسعه همکاری های منطقه‌ای و اشتغال زایی را فراهم می آورد. وی با تشریح فرایند نوسازی صنعت حمل و نقل در این کشور اظهار امیدواری کرد تفاهم نامه های میان دو کشور در زمینه توسعه ارتباطات هوایی و دریایی هرچه سریعتر اجرا شود. در همین رابطه یوری شربانین معاون اتحادیه حمل و نقل کشورهای یوراسیا اعلام کرد که شرکت های حمل و نقل روسیه مستقر در منطقه دریای خزر امیدوارند که در سال 2003 میلادی بابت حمل محموله های ایرانی بیش از 400 میلیون دلار درآمد جذب کنند. وی افزود سرگئی فرانک وزیر حمل و نقل روسیه که هم اکنون در تهران به سر می‌برد در دیدار با احمد خرم همتای ایرانی خود موضوع افزایش حجم محموله‌های کالا بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. شربانین افسود وزیر حمل و نقل روسیه در این دیدار اظهار امیدواری کرده است که حمل کالاهای ایرانی از طریق روسیه در 3 سال آینده به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. وی همچنین گفت انتقال کالا از طریق راهگذر شمال جنوب به اروپای شمالی نیز افزایش خواهد یافت. مانی کسروی، مسکو.
امارات متحده عربی اعلام کرده است که به زودی شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی می‌توانند در بازار بورس امارات متحده فعالیت کنند. فریده رهبر گزارشی دارد در این مورد.
در امارات متحده عربی با به اجرا گذاشتن قانونی تازه، شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند سهام خود را در بازار بورس امارات به معرض فروش بگذارند. سلطان قاسمی وزیر اقتصاد و بازرگانی امارات ضمن اعلام این موضوع افزود ظرف روزهای آینده اسامی شرکت‌های خارجی که مجاز به شرکت در بازار بورس امارات هستند منتشر خواهد شد. به گفته وی هر یک از این شرکت‌ها باید دارای حداقل سرمایه اولیه در امارات به مبلغ 40 میلیون درهم معادل حدود 11 میلیون دلار باشد. وزیر اقتصاد و بازرگانی امارات افزود شرکت‌های مذکور ابتدا باید مجوزی را برای شرکت در بازار بورس امارات از مقامات مربوطه در این کشور دریافت کنند. وی همچنین گفت سهام شرکت‌های خارجی که در بازار بورس امارات عرضه می‌شوند نباید فروش آنها دارای ممنوعیتی قانونی باشد. این مقام امارات گفت شرکت‌های خارجی نمی‌توانند کمتر از 100 سهم خود را برای فروش در بازار بورس امارات عرضه کنند. سلطان قاسمی افزود این شرکت‌ها بدون توجه به ملیت آنها می‌توانند درخواست‌های خود را برای ثبت نام خود در فهرستی که به زودی منتشر می‌شود به وزارت اقتصاد و بازرگانی امارات عرضه کنند. وزیر اقتصاد و بازرگانی امارات اظهار اطمینان کرد که پیوستن شرکت‌های خارجی به بازار بورس امارات به رونق بیشتر اقتصادی در امارات منجر خواهد شد. در حال حاضر تنها 27 شرکت امارات در بازار بورس این کشور فعالیت می‌کنند که مجموعه سرمایه آنها بالغ بر 28 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌شود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
و یک هفته بعد از انفجاری در یک کنیسه یهودیان در تونس، آلمان کارشناسان را برای یافتن علت این انفجار به تونس می‌فرستد. در جریان این انفجار 15 نفر که اکثراً جهانگردان آلمانی بودند کشته شدند. دولت آلمان معتقد است که این انفجار عمدی و اقدامی تروریستی بوده، ولی تونس اصرار دارد که این انفجار تصادفی و یک حادثه بوده است. روشن کردن علت این انفجار تأثیر آن به ویژه بر درآمدهای توریسم و جهانگردی تونس نقش بسیار مهمی دارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز علت و علل اصلی واقعی انفجار در کنیسه جزیره تونسی جربا روشن نشده، روز سه‌شنبه در منطقه دویسبورگ در آلمان مردی دستگیر شد که در آغاز گفته شد با مسببان احتمالی این حادثه در تماس بوده است. پس از بازپرسی‌های اولیه دادستانی آلمان اعلام کرد که شخص مظنون آزاد شده است. این مرد آلمانی که به آیین اسلام گرویده در بازجویی‌ها هر گونه درگیری و دخالت خود را در حادثه جربا رد کرد. روزنامه‌های آلمان در شماره‌های روز چهارشنبه خود می‌نویسند این مرد مدت‌هاست به این خاطر مورد سوءظن مقامات امنیتی قرار گرفته که با گروه‌های بنیادگرای اسلامی در تماس بوده است. از این رو چند ماه پیش ماموران امنیتی آلمان موفق شدند که اجازه شنیدن مخفیانه گفتگوهای تلفنی وی را دریافت دارند. گفته می شود کمی پیش از وقوع انفجار در عبادتگاه یهودیان از جزیره جربا با این آلمانی مسلمان تماس گرفته می شود. حد زده می شد که ممکن است کمک راننده کامیون حامل گاز با وی تماس گرفته است. در میان دولت تونس اعلام کرده است که راننده کامیونی که حادثه انفجار در عبادتگاه یهودیان در جربا را آفرید قبلا همراه با خانواده خود در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرده است. مقامات مسئول این شهر اما این گفته را تایید نکردند. پس از گذشت 6 روز از این واقعه که تایان تا کنون 15 تن کشته شدند، کشورهای آلمان و تونس آمادگی خود را برای یافتن انگیزه اصلی این حادثه اعلام داشتند. این همکاری از آن جهت شکل می‌گیرد که در میان کشته شدگان 10 آلمانی جای دارند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان که بعید نمی‌داند انگیزه اصلی این واقعه یک عمل تروریستی باشد، قرار است به زودی به تونس رود و از نزدیک موضوع را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر اداره امور جنایی آلمان 5 کارشناس دیگر خود را راهی تونس کرده است. این افراد در شناخت مواد منفجره، موارد آتش سوزی و ردیابی حوادث تخصص دارند. از سوی دیگر واقعه جربا بازتاب وسیعی در محافل سیاسی گوناگون آلمان داشته و احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی که خارج از دولت کنونی آلمانند خواهان شدند که کمیسیون داخلی مجلس هر چه سریعتر برپا شد. در ضمن این خبر هم از سوی دولت آلمان تایید نشده که میگوید رئیس جمهور تونس زین العابدین بن علی به آلمان و فرانسه اطلاع داده است که حادثه انفجار در عبادتگاه یهودیان در جربا میتواند یک عمل تروریستی باشد. دولت تونس همچنان معتقد است که این انفجار تنها یک حادثه بوده است نه یک عمل تروریستی. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، با این گزارش وقت برنامه ما هم رو به پایان است. تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه‌های ما آغاز می‌شود که در آن گزارش‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی و گزارش‌های متنوع دیگری خواهیم داشت. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
پشت دیوار شب گرانی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رخشید میبینی ماه شب چارده داره، خوشید خانوم و هم روشو هم بیداره، خوشید خانوم و هم روشو هم بیداره. بریم اونجا که شباش توی تو باشه تو هواش، با که میاد رد شه بره برید سرد ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش توی تو باشه تو هواش، با که میاد رد شه بره برید سرد ستاره هاش. وقتی دی میای قشنگ ترین پیر خنه تو تو ناج سر سر غری تو سر تو کشما تو مزمون همه جار بشن الا دل ساده و عاشق من قبله، یعنی حرفه ی چشم مسته لریونه که دست بزنم به دسته جای دخی تانو به من دوند که جای ما سرمو بزن سرمو به دورشونن سرمو به دورشونن سرمو به دورشونن. ذات شباش روی تو باشه تو هواش با که میاد رب شبره ترید سر ستاره هاش بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش با که میاد رب شبره ترید سر ستاره هاش وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنه تاج سر بری تو سر دفن چشما تو مستن همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من قده یعنی حلقه چشم مسته زریونه که دست بزنم به دسته جای دقیق پامو به من تو